با اعلام ساعت 22 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در بخش شامگاهی. نوبت میرسه به نخستین برنامه، برنامه خشت اول، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، شما شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. اجازه بدید همین اول برنامه بریم سر اصل مطلب. میخوایم راجع به بحث تبعیض در فرزندان باهاتون صحبت کنیم. لطفاً همراه هم لحظه ما باشید، حرفا برای گفتن بسیاره. من فاطمه امجدیان به اتفاق همکاران پرتلاشم، مریم یوسفی پور تهیه کننده و فاطمه جلالی صدا بردار، با شما خواهیم بود. قرار در برنامه خشت اول به خیلی از پرسش‌های ذهنی شما بپردازیم و به پاسخ برسونیمش، اما به اتفاق کارشناس مهمان محترمی که تا ثانیه‌های دیگر با ایشون آشنا خواهید شد. خانم دکتر سحر پهلوان نشان، متخصص حوزه روانشناسی. اگه شما هم فرزندانی دارید که خیلی وقتا خواسته یا ناخواسته بینشون فرق میذارید، موضوع ما رو به هیچ عنوان از دست ندید. قراره به تبعیض بپردازیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که همراه هم لحظه ما هستین با برنامه خودتون خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که مطلع شدید، میزبان خانم دکتر پهلوان نشان هستیم. خانم دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
درود به شما و همه شنوندگان، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشی، متشکرم. خانم دکتر پهلوان نشان، ما به مناسبت تقویم جهانی قرار به موضوع تبعیض بپردازیم، اما میدونیم که خیلی موضوع مبتلا بهیه. من اینم خیلی واضح تاکید کنم که خیلی وقت خانواده ها خودشون نمیخوان تبعیض بذارن بین بچه هاشون، ولی انگاری خواهناخواه اتفاق میفته، درسته؟
درسته. خیلی وقتا این بحث تبعیض از زمانی که مادر باردار هستش و تصمیم فرزند آوری کرده دیده میشه، مثل اینکه پدر یا مادر دوست دارن که فرزندشون دختر یا پسر باشه، با این تفکرات یا این طرحواره ها که دختری که در نهایت تا آخر عمر میتونه پیش ما باشه یا مهر و محبتش مشمول ما بشه، یا اینکه پسره که میتونه عصای دست ما باشه. حالا این میل به داشتن فرزند پسر یا دختر میتونه حاصل تجارب زیسته یا نزیسته خود پدر و مادر باشه. پس
بله.
اولین تبعیض میتونه از همون زمانی باشه که مادر و پدر میفهمن که دارن فرزنددار میشن.
درسته. و خانم دکتر، این تبعیض قطعاً عوارض بسیار زیادی برای آینده اون فرزند میتونه داشته باشه، درسته؟
بسیار زیاد. ببینید، به محض اینکه مثلا مادری متوجه میشه که فرزندش پسر یا دختر هستش و میل او چیز دیگه ای بوده، بعد از زایمان ممکنه دچار افسردگی مزمن بشه و خود این افسردگی غیر از اون افسردگی زایمان میتونه پیامدهای روحی و جسمی خاصی رو برای فرزند داشته باشه، که خب خود اون نوزاد میتونه نوزاد سختی بشه، تجربه بی‌قراری زیادی رو داشته باشه و این تجربه متفاوت میتونه توی دوران بعدی زندگی کودک هم تاثیرگذار باشه. حالا بعضی وقتها کودکی که به دنیا میاد فارغ از جنسیتش، در اخلاقش، در رفتارش، در منشش ویژگی هایی رو داره که خواسته یا ناخواسته پدر و مادر رو یاد افراد عزیز زندگیشون میندازه. مثلا کافیه که این کودک شباهت هایی به مادر بزرگ یا پدر بزرگش داشته باشه یا به خود اون والد مورد نظر بیشتر شباهت داشته باشه. اون میل به مورد حمایت قرار گرفتن کودک توسط پدر مادر خیلی بیشتر میشه.
اصلا خانم دکتر، ویژگیایی که پدر مادر دوست دارن، مثلا یه پدر مادر همیشه بچه شیطون پر جنب و جوش دوست داشتن،
دقیقا.
بچه اولشون آروم بوده، کلا کاری به کار کسی نداشته، بچه دوم حالا دقیقاً مطابق میلشون همون شیطنت و جنب و جوشو داره.
دقیقاً، یکی از فرضیه‌ها اینه و یه دلیل دیگه‌اش هم اینه که ممکنه خود اون بچه کاملاً مطابق با شرایطی باشه که پدر مادر دوست داره. یعنی من مادر اگر درونگرا هستم و فرزندم درونگرایی بیشتری رو تجربه میکنه، این برام میشه دیگه یک آرزوی دستیافتنی که به واسطه این کودک بهش رسیدم. یا من پدر اگر دوست دارم فرزندم شیطون باشه و خودم هم باهاش شیطونی بکنم، این برام میشه یک عاملی که در ارتباط با این فرزند و فرزند دیگه بخوام تبعیض‌هایی رو قائل بشم.
بله همینطوره. و خانم دکتر، خیلی وقتا این تبعیض از جانب پدر مادر اتفاق میفته ولی خود پدر مادر زیر بارش نمیرن. یعنی مثلا میگیم بابا الان این مدل رفتار بین دوتا بچه اصلا درست نیست، شایسته نیست، قطعا عوارض و پیامدهای منفی داره، ولی خودشون نمیپذیرن که دارن این تبعیض رو قائل میشن. به نظرم الان تو این بخش برنامه یه تلنگر به مامان باباهای بزنیم که یه سری قطعا ویژگی‌های رفتاری دارن که بچه متوجه این تعارض شده.
بله، یکی از ویژگی‌های بارزش توی نوع ابراز علاقه پدر مادر هاست، کلماتی که انتخاب میکنن. مثلا پسر گلم، ولی دخترشون رو با این الفاظ خطاب نمی کنن. یا مثلا توی دادن پول تو جیبی، اگر که بچه ها اختلاف سنی خیلی فاحشی نداشته باشن. یا مثلا توی تهیه امکانات برای اونها، یا مثلا توی نوع نگاه کردنی که میتونه اتفاق بیفته. خیلی وقتا خود والدین متوجه نیستن که رفتارهای اونها میتونه نمایانگر یه نوع تبعیض برای فرزندشون باشه. از نوع نگاه کردن، مدت زمان نگاه کردن، از نوع در آغوش گرفتن، حمایت کردن، حتی زمانهایی رو که والدین برای اختصاص گفتگو با فرزندشون میتونن داشته باشن، یا حتی وقتی مشکلی برای اون بچه پیش میاد بتونن همراهش باشن، کنارش باشن، میتونه نشانه هایی باشه که بیانگر نوعی تبعیض باشه توی ذهن بچه های ما. ولی معمولا پدر و مادرها متوجه این ماجرا نیستن و میگن که من برای هر دوشون به یک اندازه وقت گذاشتم، من هر دو رو به یک میزان دارم حمایت میکنم. ولی وقتی پای صحبت اون کودک یا نوجوان میشینی، میگه نه، مثلا مامانم به داداشم میگه عزیزم، ولی اسم من رو فقط خطاب میکنه. یا مثلا فرزند پسر میگه که مامانم تماما خواهرم رو در آغوش میگیره، ولی هیچ وقت من رو در آغوش نگرفته. تا زمانهایی که مسائلی برای بچه ها پیش میاد، ببین خیلی وقتا یک کودک پسری که حالا میخوره زمین و ما بهش بگیم که مرد که گریه نمی کنه.
بله.
خود این میتونه یک تفکر تبعیضانه باشه. چرا نباید یک کودک پسر گریه بکنه؟ یا مثلا از همون زمانی که بچه های ما میخوان که اسباب بازی هایی رو انتخاب بکنن و ما بهشون میگیم که نه، این اسباب بازی دخترون است و این اسباب بازی پسرون است، این رنگ دخترون است، این رنگ پسرون است. حالا این در واقع رفتارهای تبعیض‌آمیز برگرفته از یک سری تفکرات کلیشه‌ایه که برآمده از فرهنگ ماست. این پدر مادر نگرانه که اگر فرزند پسرش با عروسکی بازی بکنه، در آینده هم میل به رفتارهای اینچنینی توی اون افزایش پیدا بکنه.
درست.
یا اگر دختر بچه‌ای بخواد ماشین بازی کنه یا از تفنگ و اسلحه استفاده بکنه، اون روحیه خشونت توش زیاد باشه. در صورتی که به این شکل نیست، بچه‌ها میتونن در اون دنیای اسباب بازی‌ها تجارب مختلفی رو کسب بکنن و در ادامه با داشتن یک الگوی همجنس از والد همجنس خودشون بتونن مسیر تحولشون رو به شکل بهتری طی بکنن.
درسته. خانم دکتر، خیلی وقتا مسبب این به حال فرقی که بین بچه‌ها قائل میشن ما نیستیم. میبینیم اطرافیان میتونن یه بخشی پایه‌گذاری این داستان رو داشته باشن.
درسته.
مثلا خود پدر مادر این تبعیض رو قائل نیستن، ولی پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمو، دایی، عمه میبینی اصلا به زبون میارن که آره این بچه‌تون خیلی بانمک‌تر از اونیه که بچه‌تونه. حالا به نظرم این ممکنه پرسش خیلی از عزیزای شنونده باشه. تا اونجایی که ما هم روش تمرکزی داشته باشیم، ثانیه‌های دیگر پاسخش را از شما خواهیم شنید. خشت اول چون نه از معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. شما عزیزان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید و ما هم با افتخار میزبان خانم دکتر سحر پهلوان نشان هستیم از اساتید خوب حوزه روانشناسی که دعوت ما رو پذیرفتن و در جمع ما حضور دارن. خانم دکتر، اون پرسش کلیدیه که قبل این موسیقی زیبا ما مطرحش کردم منباب این بود که خیلی وقتها ما برای فرزندانمون تبعیض قائل نیستیم، ولی خیلی میبینیم اطرافیان واکنشی دارن که تبعیض برانگیزه. اون تفاوت رو خیلی مشهود میتونه نشون بده و ببینیم که باید چی کار کنیم.
بسیار خب. آره، خیلی وقتا ما با بچهای مواجه هستیم که هیجانی ترن یا ابرازگری هیجانی توشون بیشتره، به اصطلاح میتونیم بگیم که برونگراتر هستن. خود این میتونه یک امتیاز خیلی خوبی باشه برای اینکه یکی از اعضای خانواده یا اعضای فامیل اون بچه رو بیشتر دوست داشته باشه. تصور بکنیم کودکی که وقتی مادر بزرگش رو میبینه میپره بغلش میکنه، میبوستش، نوازشش میکنه، ابراز دلتنگی میکنه. خب مسلماً این میتونه میل به مورد حمایت قرار گرفتن توسط مادر بزرگ رو خیلی بیشتر بکنه توی این بچه. از طرف دیگه استعدادها و توانمندی‌هایی که بعضی از بچه‌ها دارن، کلاس‌های فوق برنامه‌ای که میرن، دستاوردهایی که دارن، مدال‌هایی که میگیرن، شاید معدل بالاتر، و این باعث میشه که خود خانواده احساس بهتر و احساس دلنشین تری رو داشته باشه که این کودک انگار به نوعی تونسته افتخار آفرینی بکنه. مرتب پیگیر کاراش هستم، به مامان میگن که مریم تو کلاس جدیدش داره چیکار میکنه، مریم امتحانات امسالش رو چیکار کرد، مسابقاتش رو چیکار کرد، و این باعث میشه که ناخواسته ذهن پدر و مادر به سمت یکی از کودکان بیشتر معطوف بشه. خیلی وقتا ما بچه‌هایی رو داریم که همراه ترن، همدل ترن، توی پروژه خانوادگی بیشتر شرکت میکنن، یعنی خودشون رو بیشتر نشان میدهن، و این باعث میشه که پدر بزرگ و مادر بزرگی که تشنه احترام هستن این حضور مثبت در اکثر مواقع و پروژه های خانوادگی رو یک نشانه مثبتی بدونن که احتمالاً این بچه من رو بیشتر دوست داره یا به رسم و رسومات خانوادگی بیشتر اهمیت میده. حالا اگر ظاهر این بچه، رفتار، منش و شخصیتش هم ویژگی هایی رو داشته باشه که بیشتر مورد پسند خانواده و مادر بزرگ یا پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی و عمو باشه، این وجوه اشتراکی هم باعث میشه که این بچه ها از محبوبیت بیشتری برخوردار
باشه. خب دقیقاً تو این زمان واکنش پدر مادر چی باشه درسته؟
ببینید، ما میگیم که اگر پدر مادر فرزندی رو دارن که از لحاظ تحصیلی از خواهر یا برادرش پایین‌تره، کلاس‌های کمتری رو میره، دستاوردهایی رو نداره که شاید خیلی بخواد به چشم بیاد، توی در واقع جمع‌های دورهمی یا توی زمان‌هایی که به هر حال اعضای خانواده در کنار همدیگه قرار دارن، بگردن نکات مثبتی رو توی کودکشون پیدا بکنن که اون رو بتونن در جمع بازگو بکنن. خب برای بچه‌های کوچیک‌تر، اگر حتی این بچه داره نقاشی می‌کشه که این نقاشی هم قشنگ نیست، یا در مسابقات خاصی مدال خاصی رو کسب نکرده، درست کردن آلبومی از اون نقاشی‌ها و ارائه‌اش توی زمان‌های مختلف برای اعضای فامیل میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا اگر این بچه رفتار نامناسبی داره ولی ویژگی اخلاقی بارزی داره، میتونیم اون ویژگی اخلاقی رو بازگو بکنیم. ممکنه این بچه هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ رفتاری امتیازهای مثبتی نداشته باشه، ولی مشارکت و همراهی خوبی رو داشته باشه، یا مثلا بتونه توی در واقع تزیین غذا یا مثلا پیشنهاد دادن یک بازی عملکرد مثبتی داشته باشه، که البته این برمیگرده به اینکه اون پدر مادر شناخت کاملی از ویژگی‌های فردی کودکشون داشته باشن و اون تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسن، کمک بکنن که کودکشون عزت نفس بهتر و بیشتری رو داشته باشه. این توصیه‌ای که میتونیم به خانواده ها داشته باشیم.
این که خانم دکتر مستقیما پدر مادر با اون فردی که این تبعیض رو داره به فرزند نشون میده صحبت کنن و ازش بخوان که این رفتار رو تکرار نکنه چی درست نیست؟
میتونه مؤثر باشه، ولی خب گاهن این اتفاق ها جلوی خود کودک میفته و این که من بخوام مثلا به عمش بگم که عمه جان مثلا شما این ویژگی رو نداشته باشید یا این صحبت رو دیگه جلوی پارسا نداشته باشید. اگر قراره که همچین صحبت هایی هم بشه، این باید در جلوی چشم کودک اتفاق نیفته. ولی اگر بخوام بازخورد مؤثر تری بدم، میتونم بگم که درسته که الان پارسا مثلا یک رفتار بدی رو داشته یا یک شیطنتی رو داشته، ولی مثلا پارسا خیلی پسر خوشقلب و مهربونی که گاهی شیطنت هایی رو هم مرتکب میشه. یعنی من تأکید بکنم بر یک رفتاری که ممکنه ناپسند باشه، ولی از اون طرف دیگه رفتارهای مثبت یا ویژگی‌های اخلاقی مثبت رو خیلی برجسته بکنم. این کمک میکنه که اون شخصی که این نظر یا نگاه نامناسب رو هم داشته یه مقداری نگاهش تغییر بشه.
پس با این حساب خانم دکتر، من فکر کنم تبعیض تو فضاهای آموزشی خیلی میتونه آسیبش بیشتر باشه.
دقیقاً.
چون احتمالاً همه همسالان تو اون فضا هستن و حالا این تفاوتی که قائل میشه مربی معلم بین بچه‌ها، آسیبش به مراتب خیلی بیشتر از فضای خانواده است.
دقیقاً همینطوره. ببینید تو فضای آموزش خب به هر حال ما یه سری از دانش آموزان رو داریم که قوی‌تر کار می‌کنن. زرنگ‌ترن، داوطلب میشن، سری دستشون رو بلند میکنن و این باعث میشه که خیلی وقتها این بحث تبعیض تو فضای آموزش بیشتر دیده میشه. به طور مثال معلم هایی که دوست ندارن وقت کلاس به بتالت بگذره و برای خودشون هم انگیزه بیرونی خیلی خوبیه که وقتی یک سوالی رو مطرح میکنن از قوی ترین دانش آموز کلاس بپرسن که هم بچه ها یاد بگیرن پاسخ درست چیه، همین که توی زمان صرفه جویی بکنن.
بله.
ولی خیلی وقتا ما از کودکان میشنویم که خب من دیگه داوطلب نمیشم چون خانم یا آقا همیشه از فلان شخص میپرسه، یا مثلا اون نوره چشمیه، اون گل سرسبده. سوال برامون پیش میاد که خب چرا باید معلم یا همچین کاری رو انجام بده؟ صحبت کردیم دیگه، برای معلم این فضایی که دانش آموز ببینه که باید داوطلب بشه، باید درسش رو بخونه، باید پاسخ رو همیشه آماده داشته باشه، یا تأکیداتی که بعضی از معلم‌ها دارن روی سریع جواب دادن، کامل جواب دادن و به بهترین شکل جواب دادن. در واقع ما داریم یک زمان، یک وقت، یک انرژی و یک فرصت رو از کودک ضعیف‌تر یا به نسبت ضعیف‌تر می‌گیریم و در اختیار یک دانش آموز قوی‌تر قرار می‌دیم. چیزی که ما بهش می‌گیم که در واقع غنی قوی‌تر میشه و اون فرد ضعیف‌تر مدام ضعیف‌تر میشه. در صورتی که هدف اون معلم یا مربی معمولا این نیست. اون میخواد یک انگیزه ای رو ایجاد کنه، ولی بیشتر این مسئله داره مخل انگیزه میشه و انگیزه کودک رو میگیره. یه زمان دیگه سوال پیش میاد که آیا اگر ما داریم تاکید میکنیم روی این که بچه‌ها تفاوت‌های فردی هم رو بپذیرن، به طور مثال ما میتونیم از حضور بچه‌های با نیازهای ویژه سر کلاس بچه‌های عادی استفاده کنیم، در واقع به نوعی این تبعیض‌ها رو برداریم؟ چون اگر که کودک با نیازهای عادی و کودک با نیازهای ویژه مسئله خاصی رو از لحاظ هوشی نداشته باشه، یعنی هوش بهره متوسط به بالا باشه، به شرط وجود معلم کمکی میتونه در کنار دانش آموز عادی باشه، ولی خیلی وقتا میبینیم که این تبعیض اینجا هم اتفاق میفته. خود خانواده پذیرای این نیست و معمولا ترجیح میده که فرزندش در مدرسه درس بخونه که در واقع همه بچه‌ها کودکان عادی باشن. این هم شکل دومی هستش که از تبعیض میتونه در سیستم آموزشی اجرا بشه.
خیلی متشکرم ازتون. تا این لحظه از تبعیض در فضای خانواده و تبعیض در سیستم آموزشی گفتیم. البته که مطمئنا همه معلم‌ها و مربیای کشور ما بر این امر قائل هستن که این اتفاق نیفته و در فضای آموزشی اون عدالت آموزشی همه جوره برقرار باشه. خیلی متشکرم از خانم دکتر پهلوان نشان، اما همچنان با شما هستیم اینجا خشت اول.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن همسرم دوام میشه، حال رابطه‌مونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم با اینکه دو ساعت قبل خیلی از دستش عصبانی بودم. خیلی سخته اما اگر آگاه باشی
آدم که ظاهرا میخواد روابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه، وای چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما داره
بیشتر اذیت.
یا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی.
بسیار زیاد دیدم آدم هایی که رو قله های موفقیتن به حال خیلی
بدی دارن. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده و متشکرم از اینکه با ما هستید در برنامه خشت اول. میزبان خانم دکتر سحر پهلوان نشان هستیم و در بخش پایانی گفتگومون با ایشون هم دکتر برام جالب بود، برام سراغ این که ببینم مثلا چه نشانه هایی پدر و مادر در خودشون باید کشف کنن، پیدا کنن، جستجو کنن که ببینن این تبعیض رو بین فرزندانشون قائل هستن یا نه. ما اول گفتگو هم یه اشاره کلی به این داستان داشتیم، اما خیلی وقتا نشانه ها رو فرزند متوجه میشه، به روی پدر مادر هم میاره ولی پدر مادر نمیپذیرن.
درسته. یکی از نشانه های بارزش اینه که من به عنوان پدر یا مادر میل بیشتری داشته باشم برای اینکه یکی از فرزندانم رو در آغوش بگیرم. یعنی مثلا وقتی که یک فرصتی پیش میاد برای اینکه من با این کودک تعامل داشته باشم، دوست دارم برم در آغوشش بگیرم، ببوسمش و ساعت‌های زیادی رو باهاش وقت بگذرونم. وقت گذروندن بیشتر والدین با یکی از فرزندان و انجام پروژه‌های مشترک، با هم دیگه بریم کافی شاپ، با هم دیگه بریم سینما، با هم دیگه وقت بگذرونیم. این که من به عنوان یک پدر یا مادر چقدر خودم رو در مشکلاتی که برای فرزندم پیش میاد سهیم و دخیل میدونم و تلاش میکنم برای اینکه با کودکم به یک راه حل برسم. خب اگر که امروز تو با دوستت تارا در مدرسه دچار یک مشکلی شدی، این مشکل تو مشکل منم هست، بیا برام تعریف بکن، بیا با هم یک راه حلی پیدا بکنیم و توی روزهای بعد هم پیگیر مسئله فرزندم باشم، یعنی اون رو رها نکنم. نکته سوم، من چقدر نیازهای فرزندم رو میشناسم. یعنی این نیازها بر اساس دوران تحولی که کودکان سنشون میره بالاتر و این نیازها متفاوت میشه، من پدر و مادر چقدر این نیازها رو میشناسم. آیا من مثلا از نیاز فرزند پسرم فقط این رو میدونم که علاقه داره به یک سری از بازیهای کارتی، یا مثلا در ارتباط با فرزند دخترم میدونم که عروسک دوست داره، از نیازهای دیگه چقدر اطلاع دارم؟ بنابراین توی هر کدوم از این فاکتوری که خدمتتون عرض کردم، اگر من پدر و مادر میبینم که افراط یا تفریط هایی رو دارم، این برای من زنگ خطره. و یه نکته خیلی مهمتر، چقدر من پدر و مادر نشستم و رابطم رو با پدر و مادر خودم ارزیابی کردم، چقدر به این رسیدم که این رفتاری که من الان با کودکم دارم انجام میدم حاصل نزیسته ها یا زیسته های من در ارتباط با پدر و مادر خودم هستش. آیا اگر سخت گیری میکنم، اگر که سهلگیری میکنم، این برمیگرده به این که پدر یا مادر من هم به من و با من با این شکل رفتار میکردن یا نه. بنابراین این تبعیض گذاری ها، من میگم که خیلیاش بعد از این که بچه ها به دنیا میان اتفاق نمیفته، خیلیاش از زمانی که ما ازدواج میکنیم و تصمیم فرزند آوری میگیریم میتونه در قالب یک سری طرحواره های ناکارآمد برای ما این جریان رو هدایت بکنه. پس حتما توصیه میکنیم که با اون خودآگاهی و خودکافی که میتونه زیر نظر حتی یک پزشک متخصص و روانشناس یا مشاور متخصص باشه، اگر گره هایی در ارتباط ما با پدر و مادرهامون در گذشته یا در حال حاضر وجود داشته و داره، اونها رو رفع بکنیم، خود این مسیر رو میتونه هموارتر بکنه.
انشالله. اصلا برای همینه که ما میگیم خواهم دکتر خشت اول چون نهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کجی. خشت اول رو سعی کنیم درست بناش کنیم. متشکرم.
یه جمله هم هست که از آندره ری من همیشه میگم آینده ای که میخواهیم آینده ای است که میسازیم. پدر و مادری کردن رو یاد بگیریم تا انشالله فرزندانی با روان سالم تر تحمیلش
کنیم. انشالله. خیلی متشکرم دکتر پهلوان نشان، نکات بسیار خوبی رو ازتون یاد گرفتیم و سپاس از همه عزیزان شنونده که با ما تا این لحظه همراه بودن در برنامه خشت اول. تا هفته آینده خدا حافظ هممون.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما دوستان شنونده، همراهان فرهیخته شبکه رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. قبول باشه طاعات و عبادات شما در این ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، همه ساله نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در این فضای معنوی برگزار میشه. در خصوص این نمایشگاه در خدمت جای امیرنیا خواهم بود، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت نمایشگاه قرآن. خدمت شما سلام عرض میکنم، توضیحات شما رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات عبادت. با توجه به اینکه نمایشگاه در سال جاری در فروردین برگزار شد، با توجه به تقارن از نظر ماه قمری دوباره در اسفند ماه آغاز ماه مبارک رمضان بودیم، برنامه مجدداً بر اساس نظرات اصحاب قرآن و شورای سیاست‌گذاری قرار شد برگزار بشه. تعداد قابل توجهی از قسمت‌های مختلف فعالان قرآنی تلاششون برای این بود که در این نمایشگاه حضور داشته باشه. با توجه به محدودیت هایی که در فضا داریم، به خاطر اینکه همچنان نماز جمعه برگزار می شود و ملاحظاتی که دستگاهی نظارتی داشتن یا امنیتی داشتن سبب شده که فضایی که نسبت به 31 دوره نمایشگاه داشتیم 30-40% هم کاهش پیدا بکنه، بحث امنیتی وجود داشت. اما ما تلاش کردیم از ضباب غربی استفاده بکنیم، از سالن یاس هم استفاده بکنیم. شاید از نظر کم ما فضای کمتری رو اختصاص دادیم به بخش ها، ولی از نظر کیفی سعی کردیم تلاش بکنیم بهترین برنامه ها و خلاقانه و نوآورانه ترین برنامه ها رو در نمایشگاه به نمایش بذارن. بخش های ما امسال تعدادی قابل توجه زیاد شدن. ما اطرت رو بهش توجه ویژه داشتیم که بحث نهج البلاغه و مهدویت رو در اینجا خواهیم داشت، بحث اعتاب مقدسه رو داریم، حضور تا الان 22 هنرمند نویسنده و فعال قرآنی از سایر کشور، از 15 کشور جهان در اینجا حضور خواهند داشت. بخش حوزوی ما فعال هست و بخش مشاوره و پژوهشش رو داره. بخش حوزوی ما امسال با توجه به رشد تکنولوژی و حساسیتی که حضرت آقا فرمودن نسبت به هوش مصنوعی، اینجا هم بحث قرآن و هوش مصنوعی رو در فضای مناسبی داریم. بخش کربلای کاظم رو ما داریم که خب به طبع برای افراد ناشناخته هستش که یک کشاورز اهل استان مرکزی چگونه با رعایت موازین شرعی به یک درجه رسید که از آیت الله بروجردی هم نسبت بهش توجهی خاصی داشتن. بخش کودک رو به صورت ویژه داریم، تنوع ویژه‌ای رو براش قائل هستیم و علاوه بر اون بخش خانواده و جوانی جمعیت رو ما خواهیم داشت. بخش مقاومت و قرآن رو داریم. خب به طبع خیلی از موارد سوال برای مردم هستش که چرا ما در لبنان، سوریه، بر فرض مثال غزه، عراق و جاهای دیگه فعالیت می‌کنیم. این رو با آیات روایاتی که در زمینه قرآن هست و تکلیفی که برای مسلمانان میکنن، این رو در اونجا به نمایش خواهیم گذاشت. بخش هنری ما بخش فعالی خواهد بود. مؤسسات ما دولتی چه غیر دولتی فعال هستن، بخش ناشران قرآنی رو داریم، صنایع دستی داریم. یک جای هم به خاطر اینکه مردم بتونن که از مواردی که نیاز دارن، آثار محصولات قرآنی که نیاز دارن، مثل تسبیح، مثل جانماز و موارد دیگه نیاز دارن، اونجا رو آثار محصولات هم در نیم طبقه شبستان قرار دادیم.
ساعت حضور و محدوده زمانی رو میفهمید؟
نمایشگاه از 15 اسفند شروع میشه تا 26 اسفند که مصادف با میلاد با سر سعادت امام حسن مجتبی هستش، که بحث خادمان رو با حضور ریاست محترم جمهور داریم و بحث افتتاح رو انشاءالله با حضور ریاست محترم مجلس داریم. ساعت بازدید در روزهای عادی از 16